بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء. اللهم اولنا في كل يوم اثنين نقمتين منك سنتين سعادة في اوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الاله ولا يغفر الذنوب سواه. چند تا سوال شده باید پاسخ داد. سوال کردن که اگر ما قائل بشیم که در مقدمه واجب نسبت به انجام مقدمه اراده هست و همه چیزم دائر مدار اراده است، خب این که دوتا حکم میشه، دوتا عقاب میشه، نه دوتا، چند تا. یک کسی ترک صلات میکنه هم معاقب باشه به خاطر ترک نماز، هم معاقب باشه به خاطر ترک مقدمات. جوابی که به این سوال باید داد اینه که ما گفتیم حکمه، گفتیم اراده است. البته اراده در واقع لزوم اطاعت داره عقلا، ولو به خاطر لغویت حکم شرعی نداره. ولی توجه داشته باشه که ما چه قائل به وجوب مقدمه باشیم چه نباشیم، چه اراده رو منشأ حتمیت بدونیم چه ندونیم، وجوب غیریه، وجوب غیری که امتثال مستقل نداره، عقاب مستقل نداره و اینو در اصول خواندید. پس دو عقاب و دو حرمت و نمیدونم دو ثواب و اینا مطرح نیست. چرا نسبت به مقدمات سگانه وضوء، غسل و تیمم گفتن ثواب داره که حتما تو اصول نباید فراموش کرده باشید، بحثش گذشت. سوال شده که به چه دلیل اراده مولا سبب کلفت و تکلیفه. خب ما بگیم اگر این اراده به جعل رسید و انشا شد و حکم شد سبب کلفت، دلیل این مطلب چیه؟ ببینید اگر شما اراده رو به صرف حب معنا کنید بدون اینکه ارادته منا باشه، بله اون ما دلیلی نداریم. ولی فرضی وقتی اراده رو که میگیم یعنی خداوند از ما میخواهد. حالا ممکنه تو موالی عرفی راحت تر میشه مثال زد، ممکنه نتونه بیان کنه، مصلحت نباشه بیان کنه. مثل مولایی که اینجور مثال میزنن، تشنه است، آب میخواد، نیاز به آب داره، منم میدونم نیاز به آب داره، ولی حالا نمیگه برو بر من آب بیار، با آب میخواد. من اینجا حرکت نکنم، عقل در واقع میگه العقل باید مطیع مولا باشه، اینو مصداق اطاعت میدونه. لزوم اطاعت لزوم عقلیه، حتما باید تو قالب لفظ بگه، یا اگر من بدانم نسبت به این مثلا عنصر تنفر داره، از اون بر کراهت، کراهت نزد مولا، ولی حالا مثلا به خاطر لغویت بیان نمی کنه. بله یه دفعه الان اراده نکرده بالفعل، میدونم بعدن مناس اراده کنه. پس بنابراین تصور این موضوع با تصدیقش همراز، به شرطی که اراده رو درست تصور کنه. آخرین سوال، گفتن که تو درس گفته شد چون شریعت جامعه، پس فقه ناظر به شریعت هم باید جامع باشه، پس اصول فقه هم باید جامع باشه، اینا چه ملازمه ای داره؟ ببینید، وقتی شریعت شد جامع، جامع همه شؤون، یعنی آنچه خداوند جعل فرموده و در قرآن و سنت و اینها اسنادش هست، هر جا نبود عقل هست، هر جا خاص نبود به طور عام هست، چون ما معتقدیم خدای متعال اسناد رو در اختیار ما گذاشته، حتی اگر از بینم رفته باز ما اسناد جایگزین داریم، عقل داریم، عمومات داریم. بله ممکنه یه عامی تخصیص خورده، تخصیص به ما نرسیده، ولی همون ما دیگه مأمور به عمومیم. خب پس شریعت جامعه، اسنادی هم که در اختیار ما هست جامعه. اینا رو دقت کنید، مخصوصا با این تأکیدی که کردم که عاماً او خاصاً، لفظاً او لباً. خب فقه میخواد کشف این شریعت بکنه. یه دفعه شما میگید مثلا شریعت گسترش مثلا مدیریت جامعه رو نمیگیره، میگن دیگه بحثایی که ما تو فقه و عرف و فقه و مصلحت داریم چیه؟ اقوال مختلف. ولی حالا اگر ما به 1001 دلیل ثابت کردیم جامعیت شریعت، خب فقه هم میخواد همینو کشف کنه، خب باید جامعه باشه. اگر شریعت حکومت داره، فقهی که خادم این شریعته، کاشف این شریعت، باید بره اون ساحتها رو کشف کنه. البته نگید فقه موجود ممکنه بعضی چیزها رو نداشته باشه، من فقه موجود رو نمیگم، فقه باید رو میگم، فقه باید رو میگم. خب پس فقه میشه جامعه، چون میخواد کشف اون شریعت بکنه. خب اصول فقه هم که گفتیم جامعه، باید ساحت‌های فقه رو فرا بگیره. این دیگه جای مناقشه است. باز نرید سراغ اصول فقه موجود. خب ما حرف پس ما داریم تو اصول چی میگیم؟ در اصول داریم همین حرف رو میزنیم که باید دفتر دوم، دفتر سوم نوشته بشه. اینا به هم وصله، به همه. اگر مثلا قانون یک کشوری جامعه، نهاد مفسرم باید جامعه نگاه کنه، یعنی به همه قانون، که همه قانون رو تفسیر کنه. اگر هم ابزاری لازم داره، باید اون ابزار رو تهیه بکنه. دیگه بعد گفته شده که مثلا شریعت دست ما رسیده نرسیده. حتی در ادامه سوال، من سوال رو میخواستم رو عبارت بخونم، دیگه گوشی رو گذاشتم کنار و الان میخونم سوال رو. دوستمون دقت کنن، شما در سوالتون بین شریعت و فقه قاطی شده که از کجا این شریعت همون فقه است که ما داریم، یا دین همون فقه است که، مگه ما گفتیم دین و فقه یکیه؟ شریعت و دین، شریعت بالمعنی العام که حالا امروز میرسیم، با دین یکیه، ولی فقه اینطور نیست، فقه کاشف شریعته. نزا در دین خطا نیست، ولی در فقه خطاست. دین الهی، فقه بشریست، به این معنی که بشر درش نقش داره، در فهمش، در بیانش. ولی زا گاهی عصاب و گاهی لم یوسف، ولی علایه حال باید جامع نگاه بکنه. یه مقداری اگر دوستمون تصور دقیق تری از این ستا نهاد داشته باشن، اصول فقه، فقه و شریعت، سوالشون رو پاسخ داده میبینن. در این حال اگر باز ابهامی بود، مجددن سوال بشه، من پاسخ میدم. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ بحثمون. ببینید، ما به بهانه تفسیر کلمه اراده عرض کردیم که اراده سبب تکلیفه و محور الزامه. یعنی من عبد، من غلام غلامزاده، باید من عبد عبدزاده در مقابل حق متعال باید اراده او رو محور قرار بدم و اراده او کلفت رو دوش من میگذاره، که امروز هم معنا کردیم، یعنی ارادت او منا، نه صرف حب، نه صرف مثلا تنفر، نه کراهتی که دارد که این کار صورت نگیرد ولو در قالب جعل در نیامده باشه، انشا نکرده باشه. درست؟ و لذا من گفتم تو سیستم های فلسفه حقوق ما جزء اراده گرایان قرار میگیریم. اراده مولا اینجا مسئله بسیار، قطعا بدونید من حساب شده تاکید میکنم، بسیار مهمی رخ میده و اون اینه که بحث اراده گرایی با تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و حتی این که فقیه مسئله تبعیت رو دنبال کنه، احیانا ملاکات رو بفهمه، نباید منافات داشته باشه. اینو دقت کنید، چون یه ذره رها کنی ممکنه برخی ها، ممکنه که چه عرض کنم، وقعه، الانم واقعه. چی وقعه؟ الان واقعه این که کسی بگه ما باید دنبال اراده مولا باشیم و اراده مولا محور و اصلا بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد کلن دیگه مطرح نیست، بحث عدالت و ظلم دیگه مطرح نیست، چون اراده مولاست دیگه. مگه اشاعره چی میگن؟ میدانید که اشاعره کلهم او جلهم، حالا به خاطر بعضی احتیاطات من میگم او جلهم، اشاعره در طول تاریخ کلهم او جلهم میگفتن اون چه معیار اراده خداست. این اراده است که یه پدیده رو عدلش میکنه، یه پدیده رو قبیحش میکنه. القبی ما قبه هشاره، الحسن یا العد ما حسن هشاره. به اینا میپرسیم پس مفاهیمی مثل عدل و ظلم مفاهیم پسیندینی هن؟ میگه بله بله. میگیم پیشیندینی نیستن؟ میگه نه نه. اینا هم خیلی دست به کفرشون، دست به تکفیرشون بازه، میدونید. فوری هم میگن هر کی غیر از این میگه کافره، که گفتن دیگه. فقه و عقل رو ببینید، اینجا حتی من آدرس دادم، عبارت آوردم از اونا، میگن اراده اراده و اصلا کاری به واقعیت بیرون ندارن. در مکاتب حقوق طبیعی میگن قانون رو واقع بیرونی تحسین میکنه یا تقبیح میکنه. اینا میگن اراده مولا تقبیح میکنه یا تحسین میکنه. از همینجا دیگه عدل و منکرن. خیلی باید دقت داشته باشید فضلا، اینا نمیخوان بگن خدای متعال عادل نیست، اشاعره علیاذ بالله ظالمه، نه، میگن آنچه او انجام بده عدله. شما بگو خدا عادله، اما عادل رو معنا کن، پسین دین، پس از دین. اینه. از این جهت اینا دیگه تبعیت رو قبول نمی کنن. میگن لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، آیه را میارن تا جایی که دیگه مثل ابن حزمشون وقتی سوال میشه که پس خود خدا به خودش گفته حکیم در قرآن، و حکیم یعنی کسی که کارش چارچوب داره از قبل، نه اینکه چارچوب خودش بسازه. میگن نه 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 این حرفا رو نزن، حکیم علمه برای خدا، مثل که شما اسم بچه میذاری محمود، احمد، نرگس، حسن، حسین، اسم میذاری. علمون لا وصف مشتق، تا اینجا پیش میرن. چیزی که من امروز میخوام به شما بگم همین مطلبه که این حرفا رو به بهانه اراده گرایی نزنید. بعدم همه چیز رو، تبعیت رو انکار کنید، عدل رو انکار کنید، میدونید چقدر اثر داره، چقدر اثر داره. طبق این نظر دیگه ما نمیتونیم هیچ نص شرعی رو مثلا با توجه به عدالت که تفسیر میکنیم معنا کنیم، نمیتونیم احکام الهی رو در چارچوب حکمت بیاریم، حتی کارهای ابزاری نه. دیگه نصوص مقاصد اصلا به درد نمیخوره، به کار نمیاد، چون نصوص مقاصد چارچوبه. شما میگه نه، میگه تو خود به اصطلاح ادله قرآن روایت، اونم ادله لفظی، معمولا هم ادله صریح نه عمومات، باید حرکت کنی. اینجا من هم سوگمندانه بگم، هم گلایه کنم، هم درد دلم رو با شما در میان بذارم. ببینید یه دفعه کسی میگه خب حالا این اندیشه اشاعره ولشون کنید، حالا یه چیزی گفتند، ما امامیه هستیم، ما عدلیه هستیم، ما قائل به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد هستیم، ما عدل رو پیشین دینی میدونیم نه پسین دینی تا آخر. خب بیا حالا مثلا از یه نظری که ما قبول نداریم مهم نیست بحث کنید، ولی من به شما بگم ما الان با فکر اشعری در اطراف خودمون مواجهیم. اگر من میگم بسیاری قائلا شما قبول میکنید، به هر حال میگید یه کسی داره میگه که مثلا امینه و درگیرم هست با این بحثا، قبول میکنید دیگه و باید هم همینطور باشه. بله همینطوره. ما الان داریم کسانی که وقتی مثلا یه روایتی مثلا مثل روایت باهتوهم تهمت بزنید، بنابراین که باهتوهم معناش تهمت باشه که همینه، بعضیا توجیهات دیگه کردن، به نظر ما جهات صرفی و لغوی قضیه رو ندیدن ولو خیلی بزرگ بودن. خب این روایت با موازین عدل نمیسازه، چون مصداق ظلمه کسی به یه نفر دروغ ببنده ولو اون شخص غیر مسلمان باشه، ولو حیوان باشه. میگه ما نمیفهمیم، روایت هست دیگه، قهران برای اینها هیچ روایتی که مخالف قرآن و سنت هم باشه دیگه وجود نداره دیگه. لا یجرمنکم شنعان قوم علا الا تعدلو اعدلو، میگن اعدلو رو باید شارع تفسیر کنه. خب شارع هم از طریق همین روایات تفسیر کرده، معذرت میخوام فضولی هم موقوف. این فکر نکنید اندیشه مرده ایست، نه. حالا گاهی بعضی هاشون میان میگن نه تبعیت هست ما نمیفهمیم، این که دیگه خیلی طرفداران داره. البته ما هم نمیخوام ادعا کنیم هر که از راه میرسه تبعیت رو و فهم رو، نه فهم ابزار داره، ما بین انکار مطلق و رهایی ژورنالیستی همینطور رها معتقدیم باید حد وسط رو برگزید که دیگه تو نوشته های ما مفصل آمده. به هر صورت این بحث رو خواستم دقت کنید که جمع کنید بین قصه اراده‌گرایی و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و امکان فهمش فی الجمله دیگه تا آخر قضیه. خب این نگاه خیلی هم اثر داره در فقه، در حقوق اثر عظیمی داره. خب من بحث اراده رو اگر قبول کنید تمام شده تلقی کنم. منتها حالا بین اراده با شریعت این سوال خیلی بجاست که آقا چه نسبتی است بین اراده و شریعت، بین اراده و حکم. خب ما بعداً میخوایم حکم رو بگیم، طبیعتاً این نسبت رو باید بعد بیان کنیم. همیشه وقتی دو تا سه تا مفهوم رو میخواد بیان کنید که اینا همسو هستن، همسان که نیستن، همسو هستن، مناسبات رو باید آخر کار بگید. یعنی ما اینجا باید اراده رو معنا کنیم که کردیم، شریعت رو اشاره کنیم، بعد حکم رو هم معنا کنیم، بعد مناسبات اینا رو با هم تفاوت دارن ندارن، اگر دارن چه تفاوتی دارن بیان بشه. پس این طلب شما. خب اگر برگه رو داشته باشید زدیم 3-1-2 اش شریعه. شک نکنید یکی از واژه‌های پر بسامد در مباحث آتی ما کلمه شریعته. تا حالا چقدر به کار بردیم؟ خیلی خلاصه میکنم. خوشبختانه اینها نوشته داره، ما هرچی هم بگیم که دیگه بهتر از کتاب نمیگیم، که اونجا حوصله بوده، فرصت بوده. نگاه کنید اونجا آقایان، لشریعت اصطلاحان یا بگید مصطلحان. ببینید من اصلا سراغ لغت نمیرم، کار به لغت ما نداریم. بله در فقه و مصلحت سراغ لغت هم رفتیم، یه کسی بخواد پژوهش بکنه باید سراغ لغت هم بره، سراغ عرف هم بره. اینجا ما کار با اصول داریم، با فقه داریم، باید در این به اصطلاح بسته، در این مسیر، در این حالا گاهی الفاظ کانتکسی که وجود داره حرکت کنیم و بریم جلو. اینجا میخوام بحث کنیم لشریعت اصطلاحان. یک، شریعت مساوی با دین. دین چیه فضلا؟ حالا هر مقدارش دست ما برسه یا نرسه، درست برسه یا نرسه، این بخاطر بعضی سوالات دارم میگم. دین یه مجموعه ایست از اعتقادات، اعمال جوانه، من نوشتم اعتقادات، خدای هست، قیامت هست، خدای عالم است، عادل است، نبوت، امامت، تاخ. اصول دین حتی فروع دین، صراط هست، پل قیامت هست، برزخ هست، فشار قبر است، اینا همه جز اعتقادات دیگه. یه بخشی از دین اعتقادات، یه بخشی از دین احکامه، واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح، باطل، صحیح، زمان، عدم زمان، طاهر، نجس، احکام تکلیفی، احکام وضعی، احکام اولی، احکام ثانوی، حتی احکام حکومی، حکومتی. البته من تو نوشته نوشتم به وجهن. این به وجهن که تو عبارت ببینید یعنی از باب درست حکم حکومتی رو حاکم صادر میکنه نه خدا، ولی چون چارچوب‌های کلیش رو خداوند قرار داده و به حاکم او اجازه داده که بگه حکم تو، به این خاطر اینم جز احکام الهی قرار میگیره. و الا حواسمون باشه دوستان چقدر اینجا اشتباه شده، چقدر حرفای غیر دقیق زده شده. مثلا بعضی گفتن احکام حکومتی احکام ثانویه. آقا احکام ثانوی قسمی از اقسام احکام الهیه، یعنی احکام الهی قسمان، اولیون و ثانوی. حکم حکومتی مستقیم حکم الهی نیست، حکم فلان مجتهد، حکم فلان قاضیه، چون احکام قضایی همش احکام حکومتیه. اینا نمیگیم حکم الهی، ولی با همین چیز که در چارچوب که خداوند تعیین فرموده و آقای قاضی رو یا مجتهد جامع و شرایط خدا قرار داده که بگه حکم تو، به این حساب میگیم، با واسطه میگیم احکام الهی. احکام ظاهری، احکام واقعی، احکام ظاهری هم درسته مال زمان شکه، مثلا اباحه، اصل اباحه، یا لزوم احتیاط، یا تأخیر در دوران ام بین محظوره. من براءت و مثال نمیزنم، هی میخوام فرار کنم، چون عدم الحکمه، یه چیزی که ماهیت و حکم داشته باشه ولی حکم ظاهری باشه. آقا اینا جز دینه. حتی اخلاق، اخلاق در قرآن آیات اومده اخلاقی، البته اخلاقی حکم فقهی هم داره. حرص بده، طمع بده، حب دنیا بده، سوء ظن بده. حالا جالب اینه که اینا بعضیاش نمیتونیم در قالب حکم شرعی ببریم، اینا معمولا خودش حکم نداره. مثلا حسادت، دقت کنید، حسادت میگن از گناهانه، خوب نیست، اما میگه که خود حسادت به عنوان یک صفت نفسانی نمیتونیم بگیم حرامه. یا باید دست بذاریم روی فرایند حصولش و تحصیلش، بگیم اونه که مشکل داره. یعنی مثلا به یه نفر بگن نرو دنبال اسباب حسادت، یا اون بهتر از این رو برایندش، یعنی یه کسی حسادت میکنه، مثلا پشتر کسی حرف میزنه، یکی از مناشأ غیبت یا تهمت حسادته، یا میره برای طرف میزنه، نمامی میکنه. و الا خود حسادت به عنوان یک صفت پلشت بد خطرناک نمیشه گفت حرامه، صفته، اما جز دین هست. تاریخ، حالا نه تاریخ هند، تاریخ نمیدونم ایران، اما اونچه که در قرآن آمده، چقدر از قرآن تاریخ، سنن، آقا اینا همش دینه و ما اسم اینو میذاریم دین بالمعنى، شریعت بالمعنى العام، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا و ابراهیم تا آخر، درست؟ اما گاهی وقتا شریعت میگن منظور اون بخش احکام دینه. ما قبلا میگفتیم نصوص مبین مقاصد، نصوص مبین شریعت، هر دوی اینها جز دینه، مقاصد هم جز دینه دیگه، آیات قرآن هم که داره نصوص مبین مقاصد، اما مبین احکام نیست. یکی از معانی شریعت که امروز خیلی به کار میره مساوی با احکام. ما برای که اون شریعت با این شریعت قاطی نشه گفتیم شریعت بالمعنى الاخص، ضمناً از حالا تا اگر عمری باشه، توفیقی باشه، تا 10 سال دیگه، هرچه اصول ما طول بکشه، ما که خیلی بنا داریم که سریع عبور کنیم، ولی چه کنیم، به هر حال می طلبت گاهی وقتا معطلی را، ما این معنا را اراده میکنیم. شریعت به معنای دین معمولا مراد ما نیست، مگه قرینه بیاریم. معمولا اونجا دین استفاده میکنیم. خب اینم داشته باشید. و اما حکم، گفتیم تو این بخش، تو بخش 3.1، سه تا نهاد رو بررسی کنیم، اراده، شریعت، حکم. اون دوتا بررسی شد. راجع به حکم طبیعتا بیشتر باید معطل بشیم، قدری معطلمون میکنه. منظورم ماهیت حکمها، حواستون باشه، اقسام و مراتب حکم باشه بعد، اونو تو 3.2 احتمالا من بیارم. الان اقسامو نمیگیم، ولو ممکنه وقتی میخوام نقل قول بکنیم یه اشاره به اقسام هم بشه که همینطوره. حکم رو چی معنا کنیم؟ چند تا بیان هست، چند تا که چه عرض کنم خیلیه. یه تعریفی که فضلا، حالا اینو بگیم دیگه بقیهش رو مطالعه میکنید برای فردا، یه تفسیری که خیلی معروفه، شهید اول داره، علمای دیگه دارن، سنی ها دارن، گفتن الحکم و خطاب و شر. حکم خطاب شارعه، اقیم الصلاة، آت الزکا، لله علی الناس حج البیت، اینا. اما نه هر خطاب خداها، الخطاب و خطاب و شر المتعلق به افعال المکلفین. سه تا مثال زدم براتون به افعال مکلفین خطاب بشه، به نماز، به زکات، به حج، به وضو، به افعال المکلفین. یعنی باید فعلی رو به دوش مکلف بذاره، منظور اینه. حالا بل اقتضا و تخییر، اقتضا درش باشه یا برابری. قاعدتا منظور از اقتضا میشه واجب و حرام و مستحب و مکروه، اینا همه اقتضا دارن. حالا یا اقتضای فعل یا اقتضای ترک، یا به نحو لزوم یا به نحو غیر لزوم، که چهار تا میشه. و تخییر، بعضی ها دقت بیشتری کردن، به نظر من همینو گفتن، یک کلمه هم اضافه کردن، گفتن اول وضع. چقدر بهتره میدونید چرا؟ چون تعریف اول احکام تکلیفی رو شامل میشه، تعریف دوم خطابات حتی به وضع. اگر یه جا خطاب شارع افعل نباشه، لا تفعل نباشه، زامن هستی، زامن نیستی، نجس است، پاک است، اینا رو میگن حکم وضعی دیگه، اینم شامل میشه. لذا تعریف دوم گفته خطاب الله المتعلق به افعال المکلفین بل اقتضا و تأخیر اول وضع. آقا این دوتا تعریف، حالا اولی هم که نگفته اول وز بگیم قبول نداشته، حالا یه نکاتی داره که احساس میکنم دیگه وقت گذشت نکاتشو فردا عرض بکنم، غافل شده یا قبول نداشته، بحثیست که فردا اشاره میکنیم. میریم سراغ تعریف های دیگه. اگر برگر رو یه مطالعه بکنید فردا سریع تر اینا رو پشت سر بذاریم، چون این بحث تمام بشه شنبه بریم بحث جدید انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.